أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. عرض بکنم که بحثمون در استدلال به این آیه شریفه انما المؤمنون اخوه بود، که فرموده بودن که این انما المؤمنون اخوه دلالت میکند بر اینکه مسلمان ها باید با هم اتحاد داشته باشند، توحید کلمه داشته باشند در مقابل بیگانگان. و این صغرای قضیه است تا کبرای هم که بعد این انتظام به وسیله ولی امر است به صمیمه بشه، در نتیجه ولی امر در زمان غیبت هم باید داشته باشیم، ازش استفاده بشه. این رو عرض کردیم که به حسب اون چه که از خود انضمام اون آیه سابق و این آیه استفاده میشه، ظاهراً مفاد آیه شریفه و مراد از آیه این است که مسلمان ها در بد و خوب همدیگر نسبت به هم باید یکی باشن، همدیگر را در خوبی هایی که بهش میرسند با هم باشن، برای همدیگر خوب بخوان. اگر بدی یه نفر برای خودش میخواد، از خودش ناراحت هست که بهش متوجه بشه، برای مسلمان ها دیگه هم همین باشه. اما اینکه اینها با هم اتحاد داشته باشن در مقابل دیگران، این مفاد آیه نیست. این بحثش رو دیروز زیادم عرض کردیم که این معنا که با هم باید نسبت به هم تراحم داشته باشن، رحما و بین هم باشند، از روایات دیگر هم که زیاده استفاده میشه، که چند تا روایت رو ما آوردیم در این نوشته و دو تا شو دیروز خوندیم و دیگری هم ذکر کردیم. حالا یه مسئله ممکنه در ذهن بعضی از آقایون بیاد، یه کسی بیاد که ولو این که آیه شریفه مفادش همین باشه که بخواد بیاد که مردم خودشون با هم باید تراحم داشته باشن و خوبی که بر خودشون میخوان بر دیگران از مسلمان ها بخوان و بدی هایی که از خودشون نمیپسندن برای دیگران نپسندن، این هست. منتها آیه بالاخره فرموده انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر هم هستن. این برادر بودن یه برادر بودن واقعی هست و یه برادر بودنی که اینجا واقعی نیست. برادر بودن واقعی خوب این است که چند نفر با هم مثلا از یک پدر و مادر به دنیا آمده باشن که اخوت ابوینی داشته باشن، یا اینکه کمتر از یک پدر باشن تنها یا از مادر تنها باشن، این برادری نسبی به این تعقب پیدا میکنه. اون وقت این آیه مسلم است که فرموده است که مؤمنین اخوه هستن. این اخوه نسبی که بخواد بفرماید از یک پدر و مادر هستن که نیست، بلکه ادعا این است که مسلمان ها باید همدیگر رو برادر بدانند، مثل برادرانی باشند که دارن در دنیا زندگی میکنن زیر لواء اسلام. و خود برادر بودن جمعی با همدیگر، نمیگیم آیه این رو میخواد بگه تا شما بگید که این نسبت به رحما و بینهم است و کار به این ندارد که توحید کلمه در مقابل دیگران داشته باشند، نه، بلکه ادعا این شده است که مسلمان ها برادر همند. اون وقت اون چرا که لازمه برادری است، بگیم که یکیش همین است که نسبت به هم مهربان باشند و بدی همو نخواند و این حرفا، یکی دیگر هم از لوازم برادری در برادران نسبی که این رو به منزله برادران نسبی قرار گفته اخوتون. لازمه برادر نسبی بودن یکی دیگر غیر از این تراحم این است که نسبت به هم دستشون یکی باشه، که هر کس که در مقابل یکیشون ایستاد مثل این که در برابر همه ایستاده، همه با هم دست به دست هم بدن و اون کسی که در مقابلشون هست نفعیه کنند. یعنی یه وقت بگیم که اصلا انما المؤمنون و اخوه برای این است که بخوان بگن باید توحید کلمه در برابر دیگران داشته باشن، این نه، همونطور که دیروز عرض کردیم. ولی همین که فرموده است اینها برادرن با هم، لازمه برادر بودن همین است که با هم رحما و بینهم باشن، خوبی رو برای همشون بخوان، بدی ها رو برای هیچ کدومشون نخوان اسوات به هم. و یک دیگر از لوازمش این است که با هم باشن که اگر کسی در مقابل یکیشون ایستاد اینا یکی باشن، که انهو دیگران رو باید نفعیه کنند. این لازم را هم ما از خود انما المؤمنون و اخوه میفهمیم، ولو آیه برای این جهت نباشه تا شما ایراد بگیرید، ولی لازمه برادر بودن چند نفر با هم این است که با هم دستشون یکی باشه که کسی که مقابلشون هست نفیش کنن. پس اون چرا که ما میخوایم با این بیان که لازمه اخوه بودن نسبی چون این هست، اینجام که ادعا شده است که اینها برادرانی هستن با هم، این لازم اینجا استفاده میشد که در برابر مسلمان ها که مؤمنین که برادرانی هستن با هم، اگر کسی بیسته هر کدامشون باید در مقابل اون کسی که میاد باشون میخواد درگیر بشه و مقابلشون هست مقابله کنه. این هم قهرن این معنا رو اطلاق انما المؤمنون اخوه ازش استفاده بشد که باید مسلمان ها کسانی رو دیگری را که برادرشون در مقابل یکی از این هم بیسته در مقابلش همگی بیستن. این همین توحید کلمه علا غیرهم من الکفار و غیر مسلمین به این بیان از آیه استفاده میشه. این یه شبهه ایست که ممکن تو ذهن بیاد، منتها این شبه هم به نظر میاد که درست نباشه. چرا؟ برای اینکه برگشت این حرف به این است که مجرد برادر بودن کسی برای یک نفر، اصلا از برادران مجرد این که فلانی برادر من هست این باشد که این برادر رو ما اینقدر براش حساب باز کنم که اگر کسی با او میخواست درگیر بشه منم مقابلش بایستم، نمیشه دیگه. مثلا این لازم رو میخواستیم عرض کنیم، در صورتی که وقتی ما به آیات شریفه دیگر قرآن، آیات دیگر از قرآن که هست مراجعه میکنیم، میبینیم اتفاقا فرموده است مسلمون ها وقتی مسلمون شد خیشاوندی رو اصلا برای حساب باز نکنه. یعنی این که بگیم فلانی برادر من هست، حالا این که در مقابل برادر من که مسلمان نیست، یه برادر غیر مسلمانی داشتم، اگر در برابر مسلمان ها او ایستاد من برای برادر بودن او حساب باز کنم نسبت به خودم، این از آیات شریفه استفاده میشه که اینطور نیست. این آیاتی رو که ما بهش توجه کردیم دو تا آیه هست که یکی به طور کلی استفاده میشه این مسئله ازش، یکی هم در خصوص همین خیشاوندان است که برای خیشاوندی حساب باز نکنید. خب وقتی که خود قرآن به مسلمان ها بالخصوص بفرماید که برای خیشاوند بودن اشخاص برای خودتون حساب باز نکنید، اصلا نمیشه بفرماید که شما که با هم برادر هستید به لحاظ برادر بودن نسبت به هم برای کسانی که در مقابل یکی از شما است حساب باز کنید ولی اون که مسلمان نباشه. این با اون آیات دیگه جور نمیاد. اون
دو تا برادر نیست مشکلی برام پیش نمیاد، اینجا برادر ایمان برادر نیست.
خیلی خوب باشه، ما
اون اینو محدود
نمیکنه. ببینید ما گفتیم چون برادر هست برای اینکه مقابله با برادری یکی از ماها کرد، با برادر ما که درگیر شد ما هم با او درگیر بشیم. ولی ببین ممکن است اون که با برادر ما درگیر میشه کافر باشه، با برادر سببی من یا نسبی من درگیر شد، من اینجا چیکار کنم؟ یعنی صرف برادری رو ملاک قرار نمیده. منم همین رو میخوام بگم، محور ایمانه نه تنها محور ایمانه که بهش کار نداشته، بلکه از آیاتی از بعضی از آیات استفاده میشد که شما ایمان رو براش حساب کنید، حساب باز کنید. برای برادر بودنتون اگر او کافر بود حساب باز نکنید. یعنی همین جهتی که میفرمایید محور ایمانه، برگشتش و تأویلش این میشد که یعنی اینجا برادری ارزش نداره، برادری رو بنداز دور و چون مسلمان نیست در مقابلش بنیست. این در آیات شریفه داریم. حالا این آیه که بالخصوص هست در سوره، در آخرین آیه از سوره مجادله هست، قد سمع الله قول الذي تجادل، آخرین آیه است. اونجا میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمیابی قومی را که ایمان به خدا و قیامت دارند، یوادون من حاد الله و رسوله، نمیابی اینها را که اینا رفاقت داشته باشند با کسانی که حاد الله و رسوله، با خدا و پیغمبر درگیر و قبول ندارن خدا و رسول رو. یعنی ایمان به خدا که اومد، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، ولو اینکه این من حاد الله و رسوله اون بشه باشه، ولو کانو آبا هم، ولو پدرشون باشه. یعنی پدری رو باید گذاشت کنار، به ایمان باید توجه کرد. ولو کانو آبا هم او ابنا هم، فرزندشون باشن، او اخوان هم، برادرشون باشن، او عشیرت هم، یا از خیشانشون باشن.
وقت ایمان آجا بله؟ میگه که اگر
پسر
شما یا پدر شما
مشرک شد
اون رابطه حفظ نشه.
یعنی چه؟ اجازه بفرمایید. خیلی خوب. یعنی چه؟ خیلی خوب. ولو برادر، ولو برادر باشه، ولو برادر برادرت باشه، وقتی که برادر
نسبی هست، برادر دینی نیست.
بله میدونم. ما اینجا خواستیم از لازمه برادر بودن، برادر نسبی استفاده کنیم، بگیم در این برادر ادعایی هم همونی که در برادر نسبیست میاد. میبینیم اینجا قرآن میفرماید که برادر نسبی بودن مانع نمیشد از اینکه، موجب نشه به اینکه ما اون چرا که خدا فرموده که در مقابل اشخاص که مسلمان نیستن بیستیم مانع نمیشه. و حال اینکه الان همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم ما که با هم اگه دو سفر برادر بودیم، یک کافر اومد با یکی از برادر ما درگیر شد، اینجا رفاقت بین ما و اخوت بین ما موجب بشود که چون با این برادر درگیر شده ما با او درگیر بشیم، یعنی او رو مثل برادر خودمون حساب بکنیم. وقت اینجا هم اگر اینطور باشد که برادری اینقدر ارزش داشته باشد که درگیری با اونها ولو کفار باشن نباید پیدا بکنیم، برای اینکه برادری این اقتضا دارد که با هم رفاقت داشته باشیم. خب اینجا میفرماد نه، این کار نکنید، قوم خیشم هست، برادرم هست، پدر هست، پسر هست، براش حساب باز نکنید. اسلام و کفر ملاکه حرفش، یعنی اخوت و یا قرابت به صورت صریح واضح تر، قرابت ولو کانو ابنا هم، ولو کانو آبا هم، پدر باشند، پسر باشند، برادر باشند، یا از خیشاوندان باشن، این نمیتونه به خاطر اینکه خیشاوند من هست براش حساب باز بکنیم. وقتی قرآن اینطور نظر میده که برای خیشاوندی در مقابل اسلام ارزش قائل نمیشه، نمیشه ما بگیم که اینجا که آیه فرموده است که انما المؤمنون اخوه، برادران هم هستن، پس باید همه اینها با هم یکی باشند و اگر کسی با یکی از اینها که انهو دوست شد دوسته، دشمنم شد دشمنه، با هم توحید کلمه داشته باشن که حتی اون شخص غیر مسلمان را هم وقتی با برادرش دوست شد حساب براش باز بود. نه اینجا حساب باز کردن جا نداره. مقایسه نمی کنیم، فقط همینو میگه. اگر فقط همین رو به یکی دیگه نمیشه استدلال کرد. ببینید شما میفرمایید که همونطور که عرض کردم دیروز، اینا این آیه میخواد بفرماید که باید با هم رفیق باشن، خوبه برای خودشون و خوبه برای دیگران بدونن، بعد برای خودشون برای دیگران مؤمنین بدونن. اگه این باشد که نمیاد با هم توحید کلمه داشته باشن در مقابل کفار. ولی اگر بخوایم اینو بگیم نه، همون طوری که اینو میفهمید بفهمید که اگر کسی در مقابل یکی از برادران بیسته، دیگران باید در مقابلش بیستند، اگر هم رفیق باشه با هم رفیق باشن. این معنا را اگر بخواد بگه که علاوه بر او اینم بخواد بگه، این با این آیه نمیخونه. اگر اختصاص، ببینید بیان این میشه، اگر اختصاص داشته باشد آیه که اینها حالا در برادران ایمانی به قول شما کار نداشته باشون، برادران نسبی، فقط اونی که میگه این است که اینا با هم در خوبی ها رو بر هم دیگه بخوان، هم بر خودشون بخوان هم بر دیگران بخوان، بعدی هم نسبت به خودشون و دیگران بخوان. اگه فقط اینو میخواد بگه که خب ارتباط نداره آیه شریفه به اون چه که ما در مقام استظهار از آیه هستیم. اگر بگیم نه از این گذشتیم، از این که گذشتیم اون بیان پیش میاد، برادران نسبی چطور هستن که اگر چند نفر برادر بودن در مقابل کسی که با برادرشون رفیقه رفیقن، با برادرشون دشمن دشمنن، شما هم اینطور باشید، پس در مقابل دیگران که با شما مسلمان نیستند برادر اونو ندونید. اگر اینو بخواد بگه این با آیه جور نمیاد که بخواد کفر رو براش حساب باز نشده باشه. شما میفرمایید که اونی که آیه میگه، آیه رفاقت داشتن نسبت به هم دیگر مسلمان ها رو میگه، که با هم اینقدر رفاقت داشته باشه که بعد خودتو بعد دیگرون بدون، بعد دیگرون بعد خود بدون. اگه این باشه که راحت میدارد که بر مطلبی شما میخواید. اما اگر اینو نخواد بگه، بخواد بگه که هم این و هم این که تمام این که در برادران نسبی عرض میکنم که کسی با یکی از برادران رفیق بود، اینا باش رفیقند، دشمن بود دشمنند، اینم بخواد بگه. این میگیم با آیه دو با آیه دیگر رو نمیاد که فرموده است شما ایمان رو ملاک خراب بدید و اصلا نسب رو برای حساب باز نکنید. این خلاصه یه شبهه ایش اگر در ذهن بیاد به این ترتیب جواب داده میشه که این آیه تصریح کرده به مسئله اخوان و عشیره که برای حساب باز نکنید، اخوان رو هم بالخصوص ذکر کرده. آیه دیگری هم هست در سوره حجرات که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو نر و ماده خلق کردیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعوب و گروه های مختلفی و طوائف گوناگونی، قبائل گوناگونی قرار دادیم. اما اینا لتعارفو، فقط برای این است که تعارف و شناسایی بین همدیگه پیدا بکنید که این از فلان طایفه است، از فلان طایفه، این زن است و مرد است، هم شناسایی بشن دو خصوصیاتش فرمود. اما ملاک ارزش این نیست. عرض میکنم لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محترم ترین شما پیش خدا متقی شما دارند، متقی ترین شماست. یعنی خیشاوندی، از این طایفه اون طایفه بودن، از این قبیله اون قبیله بودن ملاک ارزش نمیدونه باشه که بگیم چون این با برادر من رفیقه پس یه حسابش جداست. نخه، هر کس تقوا داشته باشه ملاک کار اوه، و ولو این که خیشاوند باشه، البته اینجا خصوص برادر و اینها رو نداره، اما شعوبن و قبائل داره که قهرن، یعنی این جهات نسبی که به وجود میاد موجب این که تمیزی و تمایزی و ارزشی برای یک نفر بر دیگری باشد به وجود نمیاره، بلکه میزان توجه به خداست که قهرن در مورد بحث ما هم همینطور میشه.
هم به بودن، هم شهر بودن، هم قبیله بودن یا اثر داره؟
اصلا نداره.
اصلا در اسلام میگیم تقوا رو اونا حساب بالا کن، ولی یه واقعیت نیست، نمیتونه از واقعیت شما بگذاریم،
از واقعیت نمیذاریم. اما آیا من باید همده بودن رو ملاک رفاقت قرار بدم؟ بله همین رو میخوام بگم. جامعه رو کار ندارم، توجه بفرمایید، جامعه ممکنه درست باشه شما فرمایید شما، ولی وقتی اسلام داره میگه که عشیره شما بود، پدرت بود، برادرت بود، پدرت بود، پسرت بود، مسلمون نبود بنزش دور، خیلی خوب. الان همین رو میزنیم، میگیم مسلمون ها باید توحید کلمه در مقابل دیگران که کفارن داشته باشن. اینجا کفر بی ارزش میکنه بلا عشیره بودن را و قرابت را. به تصریح اون آیه که اول بخوندم برای این بود که تصریح به ولو کانو ابنا هم او اخوان هم او اخوان هم داره، یعنی ملاک ایمان است و نباید این باعث رفاقت و عرض کنم که دشمنی میشه بشون. انصافا درم دارم که ماشه کنم خب نیست. خیلی خوب، اب نداره شما بفهمید نیست. خب منم میخوام بگم نیست، منم میخوام بگم نمیشه کسی بگید که همون مطلب رو میگه که خوبی رو بر همدیگه بخواید بدی رو نسبت به هم بد بدونید، همینو میگه که اگر یه نفر باش رفیق شما بود و دشمن شما بود و هم با برادر شما رفیق بود یا برادر شما دشمن بود، مقابل او بایستید، که ملاک رو برادر بودن و رفاقت داشتن با برادر قرار داده. نه، این برای اینا حساب باز نکرده اسلام، اختصاص داره به عبارت اخرى، عموم نداره، اختصاص داره به همون مطلب. همین رو میخوام به این چیزی رو میخوام. خب نیست، بسیار خوب، بسیار. شما میفهمید اصلا اصل توجیه درست نیست از اول. خیلی من گفتم اگر کسی بخواد بگه که نه به این بیان تعمیم میدیم نسبت به مفاد انما المؤمنون اخوه، که هم بخواد توحید کلمه رو بفرماید، هم رفاقت داشتن و رحما و بغضا و بین هم بفرماید، این درست نیست، اختصاص دارد به همونی که جلوتر گفتیم. این تموم شد. عرض کنم که آیه سومی که ایشون اشاره فرمودن و ذکر فرمودن و منها قوله تعالی یا ایها الذین آمنو اصبروا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، همین مقدار. این آخرین آیه از سوره آل عمرانه که مثلا آیه 200 نمیدونم میشه 190 خورده میشه شده. عرض کنم که آیه 200 از سوره آل عمران، باز همین رو ایشون ذکر کردن. اما خب این چطور دلالت دارد با اینکه مسلمان، برای اینکه مسلمان ها باید وحدت کلمه با هم داشته باشن در مقابل کفار؟ این معنا رو چیزی بیان نفرمودن. شاید خب یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید. خب صبر که در مقابل تحمل در ناراحتی هایی که برسه وارد میشه، این که توحید کلمه از این در نمیاد، با هم یکی باشید. و صابروا، و صابرو یعنی مثلا نسبت به هم صبر را توصیه کنید. مصابره باب مفاعله هست، طرفینی میخواد که شما صبر کنید و رفقاتون رو بگید که در مقابل مشکلاتی که پیش میاد خود رو نبازند. و اگر اینم باشه باز توحید کلمه نیست، بلکه مشکلات رو که در اسلام انسان فرض کنید که زندگی مسلمانی میخواد بکنه، مشکلاتی برای مسلمان بودنش پیش میاد، خودشو نبازه، اینا دلالت بر اون مطلب نمیکنه. و رابطو مثل واتقوا الله لعلكم تفلحون، یه همچین بگم بعدش باشه چه نیاوردن. حالا رابطو یعنی چه؟ رابطو از باب باز مفاعل است، رابطه یا رابطو اسم فاعلش مرابط و مرابط و امرش میشه رابط. رابط مثل قاتل، قاتل و قاتل و اینم، رابط و یعنی قاتل، یعنی دارای رباط باشید. رباط چه بسا گفته میشد که عبارت از این که با هم ارتباط برقرار کردن، پیوند داشته باشید با هم دیگر. وقت وقتی بخوان مسلمان ها با هم پیوند داشته باشن که آیه امر کرده، این میشد که همدیگر رو بپان، رها نکنن همدیگر رو، بلکه با هم پیوند و بستگی داشته باشن که خودت رو تک نبین، همه را که انهو باش توجه داشته باش. وقتی این عبارت هم اخراش این میشد که باید همه تون یکی باشید، به هم پیوسته باشید و از هم جدا نباشید. وقتی همونیست که ما میخواییم که آیات شریفه قرآن دلالت میکند، بعضی آیات دلالت میکند برای این که مسلمان ها باید با هم پیوند و ارتباط و از هم گسستگی نداشته باشن، بلکه پیوند و ارتباط داشته باشن. این به این ترتیب چه بسا مثلا ایشون مرازه فرمودن خیلی روشن است که خب رابط و رباط هست و رباط هم با هم پیوند داشتن. از این حتی توضیحی هم در این که از کجای این آیه شریفه استفاده میشه پیوند لازم است نفرمودن، ظاهر بوده در ذهن شریفشون. منتها ممکن است اینم ما نتونیم تصدیق بکنیم لوجهین، هم از نظر توجه کردن به مفاد لغوی رباط و رابطو، و هم به لحاظ روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، که یکی هم نیست، روایات زیادی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده. اما از نظر تأمل در ریشه لغویش، خب رابطو یعنی نسبت به رباط و پیوندی که رباط رو ما رو پیوند میگیریم، اینها با هم با اونو سر و کار داشته باشید، با هم بستگی و ارتباط داشته باشید. رباط را لغت معنا کرده است به تعبیر دیگر به مرز، وقت رابطو قهرن معناش میشد که مرزبانی درستی بکنید، یعنی اصبرو و صابرو، در مصیبت هایی که پیش میاد خودتون صبر کنید، همدیگر را هم به صبر دعوت کنید، و باز در مرزبانی و حدود و مرزهای اسلام را هم حفظ کردن سعی کنید که به مرزهای اسلام عرض کنم که آسیبی وارد نشه. این معنا که باشه، وقتی غیر از این است که با همدیگر ارتباط و پیوند داشته باشید، بلکه مراقب مرزهای اسلام باشید، نکند که بخواد دشمنی که دشمن اسلام است به مرز اسلام صدمه وارد بکنه، این غیر توحید کلمه میشه. این از نظر ریشه لغوی که معنای رباط همون مرز است، اینجا از مصباح المنیر فیومی که لغوی خوبی هست و لغت ارزشمندی هست نقل کرده، اینجا الرباطو اسم من رابط مرابطتن، اسم که شاید بخواد مصدر رباط هم نگیره که با هم پیوند خوردن باشه. الرباطو اسم من رابط مرابطتن، من باب قاتله، رابطه ازا لازم از صغر العدو، صغر من میخوانم به منو مرز، وقتی انسان ملازم باشد با اون صغری که مال دشمنه، چون مرز همیشه خون مرزی که برای اسلام هست هم قسمت آخر حدود خاک اسلام میشه و هم قسمت اول خاک دشمن میشه. ازا لازم رابطه یعنی ملازم رباط و صغر بود، ازا لازم صغر العدو. وقت فسر هو ایزن از فسر هو ایزن از صغر، به صغر هم تفسیر شده، یا و فقط فسر هو، خود فیومی رباط رو به خود صغر هم معنا کرده، به قولهی از صغر من البلاد الموضع الذی یخاف منه هجوم العدو فهو کالسلمه، همون محلی که ترسیم دارد که دشمن ازش حمله بکنه، فهو کالسلمه، صغر مثل سلمه و شکافه، کالسلمه فی الحائط، در دیوار اگر یک رخنه و چیزی باشه شکافی باشه که سلمت فلحایت یخاف و هجوم و سارقه منها، تو از اون میترسن که نکن از این سوراخی که هست اینجا دشمن دوز بیاد. سقرم همینطور به اون ایش میگن سقر مثل سلمه ایست که در دیوار است، ول جمع و سغور مثل، معلوم میشه سقرم بی خود گفتم، مثل فلس و فلوس. خیلی حالا اگر همین معنای رباط را به معنای ملازم بودن و نگهبان بودن و نگهدار بودن مرز بدونیم، اگر به این معنا بگیم رباط معناش این است که مرزهای اسلام رو کاملا مراعات بکنیم، نکند که کسی از مرز وارد بشه. این کار بسیار ارزشمندیه، اما این نمیگه که شما با همدیگر رفاقت داشته باشید در مقابل دشمنان. همانطوری که نماز باید بخونید، روزه بگیرید، همینطور باید شما هر کدومتون نگهبان مرز باشید. این هم یکی از وظایفیست که مسلمان ها دارن که باید نگهبانی از مرز داشته باشن. این غیر از این میشد که با همدیگر ارتباط پیوندی داشته باشید که کید واحد علا من سواکون باشید. معنای رابطه این نمیشه، بلکه همون ملازمه با مرز، مرزبانی خوبی داشته باشید نسبت به مرزهای اسلام. پس ما اینو بیایم بخویم بگیم که معناش این است که با هم اتحاد داشته باشید، این نیست، این غیر از اون معنا هست. یکی از واجبات ارزشمندی است و کارهای بسیار خوبیه که قرآن شریف اسلام عزیز بهش حکم میکنه. این نسبت به ریشه لغویش که حساب بکنیم، رابطه به معنای ارتباط داشتن و پیوند با هم داشتن که همدیگر رو نسبت به هم یکی توحید کلمه ازش استفاده بکنیم، این ازش در نمیاد، بلکه مرزهای اسلام رو کاملا مراقب باشید که نکند از یک مرزی دشمن حمله بکنه. بله باشه، خیلی خوب، اون عقص به لازم کردنه. اگه اینطور باشه با آیات جهاد، با آیات جهاد هم تصور استدلال میشه کرد، مثل همون مسائلی که اونی که یادتون باشه بنده عرض کردم در وجه دومی رو ذکر میکردم، این بود که بعضی از وظائف اسلامی هست که تحقق خارجیش بدون اینکه ولی امری باشه نمیشه. این غیر از این است که خود آیه دلالت میکند با هم پیوند داشته باشه. اونجا عرض کردیم خدا گفته است که باید حدود رو اجرا کنید و اجرا، یا خدا فرموده است که جنگی که کردید اون غنیمتی که به چنگ میارید بین هم دیگه تقسیم میشه. اگر کسی دزدی کرد دستش رو ببرید، حد زنا اجرا کنید. گفتیم اینها رو قرآن فرموده و نفرموده است که چجور این کار بکنید، ولی خارجن اگر بخواد اینو تحقق پیدا بکنه بدون اینکه نظمی باشه و ولایت امری باشه تحقق ندارد. و از اون طرف هم پس مردم احتیاج به ولایت امر دارد. از اون طرف هم روایات دیگر داشتیم که فرموده است هر چی را که مردم بهش احتیاج داشتن خدا جعل کرده، پس معلوم میشه ولایت امر هم جعل کرده. این به اون بیان برمیگرده، این به این بیان نمیشد که چون خود اینها فرموده است که باید با هم اتحاد داشته باشید، چون اتحاد کلمه بدون ولی امر میشه. یا حال به تعبیر کبراشو میام عرض میکنم که انتظامی رو که این که همون اتحاد کلمه است که باید با هم داشته باشن، این انتظام تنها از طریق ولایت امر تحقق پیدا میکنه. کبراشو میگه این غیر از اون میشه، اون یه بیان دیگری است که از اون برنم بخواد کسی بگه، نمیخواد بگه که خود این که گفته است که شما جهاد کنید یعنی باید ولی امر داشته باشید. نه، خود جهاد شما باید بکنید، اما جهاد بخواد تحقق پیدا بکنه بدون این نمیشد که یه نفر سرپرستی بکند، یه نفری باشد دستور بده، دستور هم اجرا بشه براش حساب باز کنه. پس بنابراین باید این چیزی داشته باشید، و چون این جهاد بکنید هم در زمان پیغمبر و امام بوده و هم در زمان غیبت هست، پس در زمان غیبت هم یعنی عالمی رو میخواید. مسلمان ها میان میخوان احتیاج بهش دارن، خود اسلام هم فرموده هر چرا که شما بشه احتیاج دارید ما براتون جعل کردیم، پس ولایت امر رو جعل کرده. این غیر از این بیان میشه، چیز دیگری میشه. به هر حال پس این این شبهه رو پیدا میکنه. اما از روایات خاصه روایات بسیار زیادی داریم، نه یک روایت و دو روایت، بیش از 10 تا روایت است که من امروز موفق شدم به صورت فهرست اونه تقریبا نگاه کنم. تفسیر برهان رو در ذیل همین آیه شریفه روایات زیادی ذکر کرده، از کتب متعددی، چه از مثل کافی و همین کتاب‌های معروف دم دستی، چه از مثل کتاب‌های دیگری که فرض کنید که مثل بصائر و درجات، مختصر بصائر مال بصائر و درجات مال مرحوم صفار، مختصری که از مال سعد بن عبدالله هست، و روایات دیگری ذکر کرده است که از چه عرض کردم، چه از مثل کافی، چه از اون کتاب‌ها، در 15 تا روایت حالا من عددش در ذهنم نیست، ذکر کرده که اینجا یک روایت شما آوردیم. این روایت رو ما از علی، از تفسیر علی ابن ابراهیم آوردیم. علی ابن ابراهیم قمی که خب قبر مبارکشون همینجا اون طرف خیابون هست، عرض کنم که ایشون تفسیر داره، تفسیر علی ابن ابراهیم، و این تفسیرشون تفسیر ارزشمندی است و بسیاری از، حالا غیر از این که خودش تفسیر میکنه و معلوم است که تفسیر رو از پیش خودش نداشته است و از ائمه و بزرگان گرفته، در خود تفسیر روایات صحیح و سندی هم به عنوان تفسیر آورده. یکی از اون مواردی که روایت صحیح و سند بود همینجاست. قال علی بن ابراهیم فی تفسیره ذیل الآیت المبارکه ما نسه، این عبارتش فرموده و اما قوله و اسبرو، قوله اسبرو واو که نداره، یا ایها الذین آمنوا اسبرو بود دیگه، قوله اسبرو و صابرو و رابطو، فانه حدثنی ابی، پدرم ابراهیم بن هاشم یعنی، عن ابن ابی امیر که از اصحاب اجماعی است که ولای روی الله ثقه، عن ابن مسکان که او هم از بزرگان ظاهرا از اصحاب اجماع باشه، ایشون عبدالله بن مسکان، این روایت صحیحه، فانه حدثنی ابی عن ابن ابی امیر عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اسبرو علی المصائب، مصیبت هایی که میشود صبر داشته باشید، و صابر و علی الفرائض، اصبرو یعنی به ناراحتی هایی که به تو متوجه میشه خودتون رو نبازید، و صابرو یعنی خود را به حالت صبر و تحمل وادارید در مقابل واجباتی که خدا گفته. روزه بگیر، چشم، روزه گرفتن باید انسان به نفس خود فشار بیاره که اون چرا که فرمود خدا انجام نده انجام نده، و صابرو علی نماز، چون نماز خوندنم همینطوره، زکات دادنم همینطوره، حجم همینطوره، بالاخره انسان مشتهیاتی داره که قرآن شریف فرموده یا اسلام فرموده اینها رو انجام بده یا انجام نده، انجام نده، یا چیزایی رو علاقه من دست گفته انجام نده، و صابر و علی الفرائض و رابطو علی الائمه، رابطو یعنی مراقبت داشته باشید از مرزها، نه نسبت به ائمه. خب و این یک روایت است که خب روایتم صحیح هست، روایات معتبر و سند تو این روایات متعددی که از 10 تا 10 تا 12 تا بیشتر بود که من نگاه می‌کردم و از کتب متعددی هم آمده نقل شده که تفسیر کرده است این، عرض کنم که رباط را به ائمه علیهم السلام، در بعضی از روایاتش از شاید امام صادق است یا حضرت امام حسین العابدین است، از کن روایت متعددی است، می فرماید که من هستم و پدرانم، یعنی ائمه علیهم السلام، یعنی مراقبت داشته باشید روی ائمه. حالا اینم که فرمونده مراقبت داشته باشید روی ائمه، منافاتی هم با خود آیه نداره. اگر رابطه رو به معنای همون لغویش بگیریم، یعنی مرزهایی را که برای کشور اسلامی هست مرزبانی درستی بکنید و حفاظت کامل از مرزها داشته باشید، و ائمه علیهم السلام هم مرزهایی هستند که اسلام رو حفظ میکنند و بیان میکنند. بالاترین مرز، مرز صرفا این نیست که یه قسمتی مسلمان ها توش زندگی میکنند، درسته ارزش داره به خاطر اینکه مسلمان ها اونجا زندگی میکنند، مرز اسلام است، فرق نمی‌کنه، بالاتر از اینها ائمه علیهم السلام هستن که همه چیز خودشون رو گذاشتن و تسلیم خدا کردن و گفتن هر چه ما داریم خدایا برای تو و از این جهت احکام خدا رو، واجبات، مستحبات، مشروعات، محرمات، مباحات و اخلاق به اعتقاداتی که لازم است انسان داشته باشن دارن بیان میکنن. خودشون مرد مردمی وایسودن مثل از سید شهدا سلام الله علیه و یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینا قشنگ همه شون دوستان دارن مرزبانی میکنن و از این جهت ممکن است این خود اینا مرز هستن، مرز اسلامن. و رابطو مرزها را حفظ کنید. کنهو این روایات رو وقتی که یک روایت هم نیست که بگیم خب یه روایت هست که هیچ، در روایات بسیار متعددی است و منحصراً ربات را به معنای ائمه علیهم السلام گرفته، برگشتش این میشد که این که قرآن فرموده است مراقب مرزها باشید، نظرش قرآن شریف این نیست که فقط مرزهای زمینی رو بپایید، بلکه ائمه علیهم السلام را که مرزهای واقعی اسلام هستن اونها را مراقب باشید، هم ولایت امرشون رو براش حساب باز کنید و هم مطالبی که میفرماین اسلام است براش حساب باز کنید. در بعضی از روایاتش بود که ما حرفایی رو که میزنیم اینا سبیلی هستند که ما به مردم راهنمایی میکنیم، این سبل رو مراقبت بکنید. این که عرض میکنم برای این است که میخوام بگم که یک تفسیر و بیان مصداقی که بعید از اذهان هم باشه نیست، بلکه خود ائمه علیهم السلام هم مثل این که میگیم حضرت امیر یا ائمه علیهم السلام قرآن ناطق هستن، خود اینها به خاطر اینکه مبین احکام الله و جانفشانی میکنن برای تمام احکام و اعتقادات و اخلاقیات اسلام، اینها مرزهای واقعی اسلام هستن. رابطه این نسبت به این مرزها مراقبت داشته باشید. در هر حال ممکن است با این ترتیبی که عرض میکنم که این روایاتی هست، ممکن است که بگیم که رابطه به معنای ائمه هم نیست، ولی به معنای مرزبانیه، منتها مرزبانی اهم از یک مرزی که مرز زمینی است که از عبارت فیومی صاحب مسئول ما استفاده کردیم، مراقب اون مرزها باشه، اما اختصاص به اون مرز رو اینا مرزن. همه مرزهای عرض کنم که زمینی ظاهری و واقعی که ائمه علیهم السلام هستن همه رو مراقبت کنید، و اگر این طور شد که هست، دلالت بر این که با هم توحید کلمه داشته باشید نمی کنه، بلکه دلالت می کند که مرزهای اسلام رو مراقبت کنید ازش، نه اینکه با هم اتحاد کلمه داشته باشید. رو این حساب از این آیه هم نمیشه استفاده کنیم که میخواد بفرماید که اتحاد کلمه باید مسلمان ها با هم داشته باشن. حالا بعد میرسیم یه آیه دیگر هم ذکر کرده که اون آیه هم انشالله فردا بحث میکنیم و بعد روایاتی. بالاخره دقت کردن که این آیات رو بهش توجه فرمودند و مسائل رو در اختیار ما گذاشتن که ما هم به فکر گفتیم و استفاده بیشتر بکنیم. ان شاء الله. الله اکبر. الحمد لله و آله الطاهرین.